دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران. بسیار افتخار بزرگی است که در ماه شهریور در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه بشارت باران. امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر بسته.
خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان آزارشان می.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلاً باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نورون علا نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در وگر من روی زیبا، روی زیبا در جهان هست، وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتی پور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. در اواخر دفتر چهارم داستان ملاقات حضرت موسی با فرعون رو مطرح می‌کردیم که در بخشی از این داستان رسیدیم به توضیحاتی که مولانا درباره قابلیت انسان ها ذکر میکنه، مبنی بر این که ما میتوانیم وجود خودمون رو مثل یک آینه کنیم که حقیقت رو در خودمون نمایان کنه، و اگر این آینه ما زنگار بگیره قطعا قادر نخواهیم بود که نور الهی رو بتابانیم. این موضوع در این بخش از مثنوی اومده، از بیت 2469 از دفتر چهارم. بیان آن که تن خاکی آدمی همچون آهن نیکو جوهر قابل آینه شدن است، تا در او هم در دنیا بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید، نه بر طریق خیال. براتون ابیاتشو میخونم که ببینیم مولانا در توضیحاتی که میده چه نکاتی رو برامون بیان. از بیت 2469 از دفتر چهارم ادامه ابیاتو براتون میخونم. پس چو آهن گرچه تیره هیکلی، سیقلی کن سیقلی کن سیقلی. یعنی مولانا میگه اگرچه مثل آهن تیره هستی، اما اگر خودت رو شفاف کنی، یعنی سیقل بدی، این باعث میشه که تو بتونی نور بتابانی یا مثل آینه عمل کنی. تا دلت آینه گردد پرسور، اندرو هر سو ملیحی سیم بر. میگه تا قلبت مثل آینه انقدر شفاف بشه که تصاویر بسیاری در اون منعکس بشه و تصاویر زیبا در تو دیده بشه. آهن ارچه تیره و بی نور بود، سیقلی آن تیرگی از وی زدود. بله، آهن تیره است، اما اگر سیقلی بشه نور رو میتابانه. در غیر این صورت نه، همون تیر است بدون نور، اصطلاحا یعنی هیچ نوری رو بازتاب نداره. سیقلی دید آهن و خوش کرد رو، تا که صورت ها توان دیدن در او. سیقل گردن یا سیقلی یعنی اون کسی که سیقل میده. میگه وقتی لوح آهنی رو دید متوجه شد که با سیقل دادن و زدودن زنگار میشه اون رو طوری صاف کرد که تصاویر بسیاری در اون مشاهده کرد. گر تن خاکی غلیظ و تیره است، سیقلش کن زان که سیقل گیره است. اون مثال آهن تو ذهنت باشه، میگه اگرچه جسم خاکی انسان زخیم منکدر مثل آهن تیر است، اما میشه سیقلش بدی. چرا؟ به خاطر اینکه سیقل پذیره، یعنی قلب انسان هم قابل سیقله. جالبه که در قرآن ما دو تا تعبیر رو به کار میبریم، میگیم قرائت قرآن و تلاوت قرآن. قرائت قرآن به معنای خواندن قرآن، تلاوت قرآن یعنی تلعلو بخشیدن، یعنی جلا بخشیدن، یعنی میشه با قرآن جلا بخشید به دل. تا در او اشکال غیبی رو دهد، عکس حوری و ملک در وی جهد. اگه انسان خودش رو سیقل بده، قلبش رو سیقل بده، صورت‌های غیبی در او منعکس میشه. چرا؟ چون این استعداد رو پیدا میکنه که صورت‌های غیبی رو حتی منعکس بکنه، وجود فرشتگان رو، در واقع صورت فرشتگان رو منعکس بکنه. سیقل عقلت بدان داده است حق، که بدو روشن شود دل را ورق. خداوند سیقل عقل رو به تو عطا فرموده که تو بتونی لوح قلب خودتو به وسیله اون درخشان کنی. یعنی چی؟ یعنی عقل انسان اون سیقلگره که میتونه قلب انسان رو سیقلی بده. سیقلی را بسته ای ای بی نماز، وان هوا را کرده ای دو دست باز. میگه تو عقل رو که در قد سیقلگره و سیقلی میده اون رو بستی، دست عقل رو بستی، از اون طرف دست هوای نفس رو در قد باز گذاشتی. گر هوا را بند بنهاده شود، سیقلی را دست بکشاده شود. در اینجا تعریف میشه که عقل و هوای نفس اینا مقابل هم دیگن. اگر به عقل بپردازی، توسط عقل میشه نفس رو مدیریت کرد، اما اگر به نفس بپردازی، به هوای نفس اصطلاحاً بپردازی، خب عقل یواش یواش کم قدرت تر میشه. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورت ها در او مرسل شدی. میگه اگر یک آهن سیقلی داده بشه و تبدیل بشه به یک آینه غیبی، خب جمیع صور عالم غیب در او نماینده میشه، یعنی خداوند رو میفرسته اصطلاحاً. به این معنا که این صور وجود دارن، این حقایق وجود دارن، تو اونها رو میتوانی بازتاب کنی. تیره کردی زنگ دادی در نهاد، این بود یسعون فی الارض الفساد. اما تو اومدی آینه قلبت رو با هوای نفس زنگ زده و تیره کردی. این همون معنی فسادی است که در قسمتی از آیه 32 سوره مبارکه مائده اومده که فساد اصلی در روی زمین همین کدر کردن قلب. خب اون کسانی که اصطلاحاً قلب سختی دارن، دل کدری دارن، اونها آمادگی ارتکاب جرم و جنایت رو دارن. تا کنون کردی چنین، اکنون مکن. تیره کردی آب را، افزون مکن. میگه اگر تا به حال این کار رو انجام دادی، یعنی اگر مشرب و زندگی اینطوری بوده، خب از این بعد ادامه نده. اگر آب رو، آب صافی قلب رو تیره و گلالود کردی، خب بیش از این تیره و گلالودش نکن. بر مشوران تا شود این آب صاف، و اندرو بین ماه و اختر در طواف. این آب صاف قلب رو به هم نزن تا این آب همچنان صاف باقی بمونه. خب در آب صاف میشه تصویر ماه رو دید، تصویر ستاره ها رو دید که اینها در طواف هستن. اما اگر شما این آب رو گلالوده بکنی چی؟ خب تصویری در اون منعکس نخواهد شد. زان که مردم هست همچون آب جو، چون شود تیره نبینی قعر. انسان ها مثل آب جوی هستند، مثل آب جوی بارن. اگر این آب جوی تیره بشه، خب ژرفای اون دیده نمیشه. نفسانیت باعث میشه که قلب آدم تیره بشه، اصطلاحاً این آب گلالود بشه و تصویری در اون دیده نشه. قعر جو پرگوهر است و پرز در، هین مکن تیره که هست اوصاف حر. اگه دقت بکنید قعر جو جواهره، یعنی اشیاء گران قیمت، سنگهای ارزشمند. خب اینها در ته جو هستن، اگه تو گلالود بکنی اونها رو نمیبینی، اما اگر تیره نکنی میتونی اونها رو ببینی و ازشون بهره مند بشی، اونها رو کشف کنی، استخراج کنی. اصطلاحا جان مردم هست مانند هوا، چون به گردامیخ شد پرده سما. روح لطیف انسان ها در مثل مثل هواست. همین که گرد و غبار با هوا در حقیقت درآمیزه، یعنی گرد و غبار به پا بشه، خب این مایه حجاب میشه، حجاب آسمان میشه. خب اون آسمان و اون شفافیت رو دیگه آدم نمیتونه انتظار داشته باشه، نمیتونه خورشید رو ببینه، نمیتونه مثلا ماه رو ببینه، نمیتونه ستاره ها رو ببینه. چرا؟ چون گرد و غبار در هوا آمیخته. اما اگر تمیز باشه چی؟ خب آسمان صاف رو آدم میتونه ببینه، کوه ها رو میتونه ببینه، طبیعت رو میتونه ببینه. مانع آید اوزه دید آفتاب، چون که گردش رفت شد صافی و ناب. این گرد و غبار مانع از دیدن نور آفتاب میشه. اما اگر این گرد و غبار بره چی؟ خب نور خورشید از برکاتش میشه بهره مند شد، از گرمای او میشه بهره مند شد. اینجا برمیگره به داستان فرعون. با کمال تیرگی حق واقعات، می نمودت تا روی راه نجات. این بخش از صحبتهایی که مطرح میکنه از زبان حضرت موساست به فرعون. اینجا برمیگره دو مرتبه خود ادامه داستان رو میگه که روی سخن حضرت موسا با فرعونه که با کمال تیرگی تو این همه کدورت قلب داشتی، اما باز خداوند خواست به تو حقیقت رو نشون بده، یعنی منو فرستاد که حقایق رو به تو بگم تا راه نجات رو پیدا کنی. من اومدم که تو رو دعوت به حقیقت بکنم، دعوت به نجات بکنم. این هم در پاسخ به اون نکته بود که فرعون به حضرت موسی گفت که تو نمک نشناسی کردی، پلوی من و در دربار بزرگ شدی، اما رفتی و علیه من داری رفتار میکنی. اینجا حضرت موسی برگشت گفت نه، اتفاقا حق اون نان و نمک خداوند مرا فرستاده که تو رو به حق دعوت کنم. باز گفتن موسی علیه السلام اسرار فرعون را و واقعات او را زهر الغیب، تا به خبیری حق ایمان آورد یا گمان برد. که انشالله ادامه ابیات رو براتون در برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شب خیست که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد، برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری به یکی از اون وقتا سحراست، به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخونی، آخرت میخوای نماز شب بخونی. مع الله فی نسمات الصباح، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحيكون مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحينا نجد
اوقات سحرگاهی روز آدینتون به خیر و خوشی باد. امروز جمعه 8 شهریور 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:06 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقدی بالهدى و الهم للتقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر میگیم. جزء 15 سوره اسراء آیه 56 بشنوید.
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
بگو کسانی را که غیر خدا گمان میکردید معبود شما هستند، قل ادعوا، دعوت کنید، بخوانید پیغمبر به بت پرستا بگید. اونا که غیر خدا فکر میکنی کار دستشونه این بت ها مجسمه ها، فکر میکنی غیر خدا کار یه، یا دعوت کن بخواهش که ازش کمک بگیری. فلا یملکون کشف الضر عنکم، اینها نمیتونن از شما مشکل رو حل کنن، ولا تحویلا، نمیتونن تغییری بدن، نمیتونن مشکل رو بردارن، نمیتونن مشکل رو تغییرش بدن، مثلا یه خود مشکل سخت و مشکل آسان ترش کنن. این که میگه زعمتم یعنی سراغ غیر خدا رفتن فقط خیاله، خدا واقعیت داره، در حقیقت باقیا خیاله. زعمتم منده شما تو دنیای خیال میکنید که مثلا جایی که تاریک میشه آدم میترسه، خب حالا روشن با حالا تاریک شده، اون تا ما خیال بکنیم حالا که تاریک شد حالا از اولا دیوارا یه جن میاد بیرون، خیال. اینا سراغ غیر خدا رفتن خیالی بیش نیست. در تبلیغ حق رو بگید، بین مردم آزاد بذارید. در آیه قبل فرمود که تو وکیل مردم نیستی، مردم آزاد بذار، ولی حق رو بگو، بگو ای مردم حق این است که الله خالق واقعیه و این بوتا هیچ پوچ، تو حقیقت رو بگو، اما مردم آزاد بذار. در آیه 54 میگه مردم آزاد بذار و ما ارسلنا علیهم وکیلا، تو وکیل مردم نیستی، بذار مردم انتخاب کنن، ولی که بذار مردم انتخاب کنن اینطور نباشه که تو ساکت بشی مردم هرچی میخوان انتخاب کنن، تو حق رو بگو مردم آزاد بذار. گاهی وقتا میگیم خب حالا مردم آزادن به ما چه که تبلیغ کنیم، نه تبلیغ بر تو واجبه، تو باید حقیقت رو بگی، بگو که خدای واقعی اللهه، باقیا زعمتمه، باقیا خیالی بیش نیست، حقیقت رو بگو ولی مردم آزاد بذار. انگیزه پرستش یا پناهجوییه به یه قدرته، بوتا نمیتونن شما رو پناه بدن، لایم لرکون لکم کشف از بوت، بوتا ضرری از شما نمیتونن دور کنن، نمیتونن شما رو روز مبادا دستتون رو بگیرن کمکتون کنن، ارزه ندارن. آدم سراغ کسی میره یا میخواد یه خطر رو ازش دفع کنه، یا میخواد خطر رو به دیگری برگردونه، یا او خطر رو تبدیل کنه یا تخفیف بده. این بوتا هیچ خاصیت ندارن، نمیتونن کل خطر را بردارن، نمیتونن خطر را به کسی دیگه منتقل کنن، نمیتونن این خطر مهم را تخفیف بدن، نمیتونن این خطر را به چیز دیگه تبدیل کنن، اینطور نیست. خوب بریم سراغ آیه بعد، آیه 57.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
اینا یه رو دو سه جور معنا کردن. یه جورش اینه که این پیغمبرا که شما رو به راه حق دعوت میکنن خودشون اینطور نیستن که عالم بیعمل بشن، خودشون هم وقتی شما رو به خدا دعوت کنن خودشون هم به سمت خدا میرن. اولئک الذین یدعون یعنی این پیغمبرانی که دعوت میکنن مردم رو به حق، خودشون هم یبتغون الی ربهم الوسیله، خودشون هم دنبال وسیله هستن، به سراغ وسیله میرن که به خدا ایهم اقرب، به چه وسیله به خدا نزدیکتر بشن، چه وسیله اینا رو بیشتر به خدا نزدیک کنه. یعنی اینا حضرت امیر فرمود هر وقت شما رو به چیزی میخواهم میخوانم خودم میروم، امرت ان اکون اول المسلمین، میگه من مأمورم، در قرآن میگه مأمورم که قبل از دیگران مسلمان بشم، هر چیزی رو نهی کردم خودم اول ترک کردم، به هر چیزی شما رو امر کردم خودم اون رو انجام دادم. اولئک الذین یدعون این پیغمبرانی که مردم را به حق دعوت میکنن خودشون هم یبتغون الی ربهم الوسیله، خودشون هم به سمت خدا دنبال وسیله ای هستن که ایهم اقرب، خود اینها یرجون رحمته، امید به رحمت خدا دارن، خود اینها یخافون عذابه، خود اینها خوف از عذاب خدا دارن. ان عذابک کان محذورا، عذاب پروردگار در خور پرهیز و وحشته. یه معنا، یه معنای دیگه که این افرادی رو هم که به عنوان شفاعت قبول میکنید مثل ملائکه، چون یه عده میگفتن ملائکه شفاعای ما هستن یا حضرت عیسی به دار آویخته شد شفاعت ما نمیکنه، میگه اونی که تو شفیع خودت دونی خودش هم، اونها هم ایهم اقربا، اونها هم یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. حالا دو جوری که میشه من نکرم، روایاتی داریم که زیر این آیه اومده که مسلمون باید بین بیم و امید یک جور باشه، یعنی دو کفه بیم و امید در انسان باید یکسان باشه، اگر بیم انسان زیاد شد مایوس میشه، امید انسان زیاد شد گرفتار غرور میگیره. یکی میگه الی ربهم الوسیله پیداست، مثل یک موتور قوی که میخواد برقش بیاد توی لامپ کوچیک، اینجا یه واسطه میخواد، ترانسی میخواد که اون، یعنی اون موتور به این برق رو میتره کنه لامپو. درسته ما صاف میتونیم بگیم یا الله، اما خداوند تو قرآن گفته یبتغون الی ربهم الوسیله، یعنی به سمت خدا وسیله داشته باشید، یعنی شفاعت، یعنی توسل. این آیه در مقابل وهابی ها آیه خوبیه، که اونا میگن چرا میگید یا فاطمه یا محمد یا علی، از اول بگید یا الله. میگیم بله خود قرآن تو میگه که یبتغون الی ربهم الوسیله، البته اونا میگن وسیله ایمان به خداست. خب بله ما هم قبول داریم ایمان به خدا یه وسیله است، کمک به فقرا هم یه وسیله، عشق به اولیاء خدا هم یه وسیله، پیروی از اولی الامر معصوم هم یه وسیله است. برای قرب به خدا راه‌ها و وسایلی وجود داره و سراغ وسیله رفتن و شفاعت طلبی نبود انسان را از عذاب غافل کنه. اینا ضمن اینکه یبتغون الی ربهم الوسیله، ولی میگه یخافون عذابه. آخه بعضی ها میگن ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم. امام حسین نمیذاره ما بریم مثلا جهنم، فاطمه زهرا نمیذاره مثلا بچه هاش سیدا بسوزن. میگه امید داشتن حرف درستیه، به سراغ توسل و اولیاء خدا و وسیله رفتن کار درستیه، ولی معنیش اینه که آدم خوف نداشته بشه. اینها یبتغون یخافون عذابه. یه وقت حساب نکنید چون ما علاقه مند به اهل بیت هستیم، چون مسلمان هستیم، چون سید هستیم، چون نمیدونم و چون و چون نماز بخونیم، حالا که کار خوب بکنیم حتما اهل بهشتیم. اولیاء خدا ضمن این که با همه وسایل به خدا نزدیک میشن، اما یخافون عذابه. اینجا باز بین عذاب و خوف اول رحمت گفته، اول میگه یرجون رحمته بعد میگه یخافون عذابه. این خودش یک وسیله تربیته که اول از راه رحمت بعد از راه قرآن. یه آیه داره میگه که یصلی علیکم و ملائکته، خدا و فرشته‌ها بر شما یصلی صلوات میفرستن، بعد گله یخرجکم من از ظلمات الی نور. این راه دعوت مردم به نور، اگر میخوای مردم رو از ظلمات به نور دعوت کنی، راه دعوت مردم از ظلمات به نور یصلی علیکم، از راه صلوات، از راه دروده. در تقرب به خدا سبقت و مسابقه ارزش داره. بهترین وسیله اینه که انسان رو به خدا نزدیکتر کنه. ایهم اقرب، چه چیزی ما رو به خدا نزدیکتر میکنه؟ به ما گفتن نماز تو خونه وسیله هست، اما نماز جماعت بهتره. کمک به فقرا مهمه، اما کمک به فقرای فامیل مهمتره. احترام والدین وسیله است، اما پدر مادر پیر، اون که احتیاجش بیشتره، نیازش بیشتره، رسیدگی او مهمتره. آیه 57 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفتم، فایاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
به لحظات ملکوتی اذان صبح به افق تهران نزدیک میشیم. از شما التماس دعا داریم. در این لحظه بشنویم تلاوت قرآن کریم آیات 26 تا 31 از سوره مبارکی اعراف رو با صدای استاد محمد حسین سبزلی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يَنزِعُ كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما